اسلام فتنش از جانیم بازو به بازو لب به لب ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استان آذربایجان شرقی، برگزاری پرشور انتخابات، جهاد عمومی مایه تقویت کشور و آبروی نظام اسلامی است. دشمنان قصد فاصله انداختن میان مردم و نظام اسلامی را دارند، اما به نتیجه نمی رسند.
آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری انتخابات دوم اسفند در سراسر کشور. دبیر شورای نگهبان از ناظران شورا خواست با نظارت دقیق هیئت‌های اجرایی را در برگزاری انتخابات سالم و قانونی یاری کنند.
افتتاح همزمان 322 طرح تعاونی در سراسر کشور، سامانی املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.
با گزارش سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به جدیدترین پرونده‌های قضایی، احکام مجازات 50 مفسد اقتصادی قطعی و صادر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا حورفر مشروع خبرها را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، حضور در انتخابات مجلس را وظیفه شرعی، ملی، انقلابی و حق مدنی آحاد مردم برشمردند و با اشاره به دو رکن مهم حضور پرشور و انتخاب خوب گفتند: انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که اگر با حضور حد اکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسلامی و تقویت کشور و مسئولیت بخش در برابر توطئه ها و زمین ساز ایران قوی خواهد بود. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به مشکلات عمیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا، برخلاف ظاهر بزک کرده آن افزودند: آمریکا در حال حرکت به سمت فروپاشی از درون است و شکوه و جلال ظاهری آن مانع از غرق شدنش نخواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که به مناسبت 42 سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 برگزار شد، مهمترین ویژگی مردم آذربایجان را تبلور عزت ملی، دینی و انقلابی و حضور در صحنه به وقت نیاز و دفاع از کشور و انقلاب و هویت دینی برشمردند و گفتند حضور به هنگام مردم تبریز در میدان در چهلم قیام 19 دی مردم قم مایه برکت خداوند متعال شد و این حرکت به صورت سلسله‌وار تا آغاز حرکت عمومی ملت ایران و سقوط رژیم طاغوت و استقرار حکومت اسلامی ادامه یافت. ایشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم اسفند را از مصادیق میدانهای نیاز حضور به هنگام دانستند و افزودند انتخابات یک جهاد عمومی مایه تقویت کشور و آبروی نظام اسلامی است و حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی به توفیق الهی مایه برکت و تأثیرات تحول آفرین در کشور خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تبلیغات و تلاش‌های گسترده آمریکایی‌ها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و جدا کردن مردم و جوانان از نظام اسلامی خاطرنشان کردند، به رغم همه این تلاش‌ها آنها به نتیجه نرسیدند که نمونه بارز آن تشییع شهید سلیمانی و در راهپیمایی 22 بهمن بود و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر نشان خواهد داد در کنار نظام اسلامی و پشتیبان آن هستند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که چشم دوستان و دشمنان به انتخابات روز جمعه است افزودند دشمنان می‌خواهند نتیجه فشار حداکثری آمریکا و بدعهدی‌های اروپایی‌ها و مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد چه بوده است و دوستان هم با نگرانی منتظر نحوه حضور مردم در انتخابات هستند. ایشان گفتند البته من همواره به دوستان نظام اسلامی گفتم از ملت ایران نگران نباشید، زیرا این ملت کار بلد است و میداند که چه بکند. رهبر انقلاب اسلامی انتخابات را خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شوم آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و بدل فن مکر و کید آنها دانستند و خاطرنشان کردند تنها راه مأیوس شدن دشمنان قوی شدن ایران است و یکی از مصادیق ایران قوی مجلس قوی است، مجلسی که بتواند با تصویب قوانین لازم و با هدایت دولت‌ها به مسیر مطلوب کشور را در مقابل توطئه‌ها مسئولیت ببخشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای یک رکن قوی بودن مجلس را حضور هرچه بیشتر مردم در پای صندوق‌های رأی برشمردن و افزودند تأثیرات مجلس فقط محدود به 4 سال نیست، بلکه مجلس قوی و یا مجلس ضعیف و خودباخته با تصمیمات خود می‌توانند تأثیرات بلند مدتی در کشور بگذارند. ایشان انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی را یک جشن ملی و از لحاظ شرعی و احقاق حقوق مدنی دارای برجستگی ویژه دانستند و گفتند رکن دوم یک مجلس قوی کیفیت انتخاب و افرادی است که انتخاب می‌کنیم. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین ویژگی‌های نمایندگان شایسته ملت بزرگ ایران تأکید کردند باید برای مجلس شورای اسلامی افراد با ایمان، شجاع، کارآمد، وظیفه شناس، پرانگیزه، وفادار به اسلام، مردم، انقلاب و کشور، سرسخت در مقابل دشمنان و دل نبسته به دنیا و مطامع مالی برگزیده شوند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند مردم باید در انتخاب نمایندگان بسیار مراقبت کنند، زیرا ما در همین دوره انقلاب نمایندگانی در مجلس داشتیم که اکنون نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایران هستند. ایشان همچنین درباره حضور جوانان و افراد با تجربه در مجلس گفتند مجلس باید یک ترکیب مناسبی از جوانان و افراد مجرب، دانا و راهبلد باشد. جوانگرایی یک ضرورت قطعی برای کشور است و کنشگر اصلی و پیشران حرکت رو به جلو جوانان هستند، اما تکیه بر جوانان به معنای چشم پوشی از افراد با تجربه نیست. رهبر انقلاب اسلامی سابقه دلبستگی به دشمنان و انفعال در برابر آنها را یک نکته منفی برشمردند و تاکید کردند ملت ایران دارای روحیه اعتماد به نفس ملی است و بسیاری از اندیشمندان و سیاسیون جهان نیز ملت ایران را رشید و بزرگ و نیرومند و نترس توصیف می‌کنند. بنابر این کسی که قدرت ایستادگی و اعتماد به نفس در برابر دشمنان را ندارد برای نمایندگی ملت ایران مناسب نیست. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین اهمیت بالای انتخابات میان دوره مجلس خبرگان را یادآور شدند و افزودند وظیفه مجلس خبرگان بسیار مهم است و نباید انتخابات میان دوره مجلس خبرگان در برخی شهرها به حاشیه برود. ایشان همه کسانی را که دوستدار اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و ایران هستند به حضور در یکی انتخابات دعوت کردند و با تاکید بر انتخاب صحیح و خوب گفتند بر اساس یک گزارش یکی از کشورهای انود منطقه مبالغ زیادی را به برخی از رسانه‌های فارسی زبان بیگانه داده است تا در برنامه‌های خود مردم ایران را از گرایش به افراد انقلابی منصرف کنند. این گزارش نشان می‌دهد کیفیت و چگونگی انتخاب تا چه حد مهم است. رهبر انقلاب اسلامی انتخابات را میدان امتحان الهی دانستن و ابراز امیدواری کردن ملت ایران در این امتحان سربلند بیرون بیاید.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان درباره یاوه‌گویی‌های اخیر مقام‌های آمریکایی درباره ایران و انتخابات گفتند بخشی از اظهارات این احمق‌های درجه یک برای تأثیرگذاری در انتخابات و با هدف مایوس کردن مردم از صندوق رأی است، اما بخش دیگری از این سخنان ناشی از انفعال است. رهبر انقلاب اسلامی انفعال آمریکایی‌ها را نتیجه اثرات معکوس ترور سردار سلیمانی دانستند و خاطر نشان کردند در این قضیه رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان او منفعل و متوجه شدند کارشان حساب شده نبود، چرا که هم در داخل آمریکا و هم در دنیا به شدت به آنها حمله شد. ایشان افزودند آمریکا می‌خواست با ترور سردار سلیمانی که تأثیرات عمیقی در منطقه داشت بر منطقه مسلط شود، اما ماجرا برعکس شد و راهپیمایی بزرگ ضد آمریکایی در بغداد، مسائل سوریه و حلب و قضایای دیگر منطقه درست نقطه مقابل خواست آنها را رقم زد. بنابراین یک هدف از یاوه‌گویی‌های اخیر آنها جبران این انفعال است. حضرت آیت الله خامنه ای شهادت سردار سلیمانی را یک فقدان تلخ خواندند و گفتند شهید سلیمانی حقیقتاً بسیار خوب، مفید و تحسین برانگیز بود، اما در این حادثه غلبه با لطف الهی بود، زیرا آن بزرگوار به هر دو حسن پیروزی و شهادت دست یافت، چرا که در این سالها در منطقه پیروز میدان سلیمانی بود و مغلوب میدان آمریکا و عوامل آنها و در نهایت به فوز شهادت هم رسید. رهبر انقلاب اسلامی اجتماعات بی‌نظیر و ده‌ها میلیونی مردم در تشییع شهید سلیمانی را از برکات الهی و نشان دهنده عظمت، اتحاد، حضور قدرشناس و بصیرت ملت ایران دانستند و با اشاره به همدردی بسیاری از ملت‌ها با مردم ایران در این قضیه افزودند در یکی از کشورها هزار مجلس به یاد شهید سلیمانی برگزار شد که این واقعیت‌های شوق‌انگیز نشانه عمق راهبردی نظام اسلامی است. بنابراین باطن این قضیه برخلاف ظاهر بسیار تلخ آن سراسر پیروزی برای جبهه حق است. ایشان با یادآوری تعبیر امام بزرگوار از درگذشت فرزند فاضل و برجسته خود مرحوم حاج آقا مصطفی به الطاف خفیه الهی خاطر نشان کردند آن زمان کسی متوجه مفهوم تعبیر امام نشد، اما پس از حرکت مردم ایران و عکس العمل دربار و حوادث قم و تبریز و آغاز حرکت عمومی ملت ایران مفهوم آن مشخص شد و در نهایت به سقوط حکومت طاغوت منجر شد، همچنان که در حادثه تلخ شهادت سردار سلیمانی نیز دشمن تصور کرد ضربه ای زده است، اما باطن قضیه پیروزی و شکست دشمن خبیث است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمن نه فقط در این ماجرا بلکه در یک نبرد 40 ساله دائما از ملت ایران ضربه و شکست خورده است افزودند آمریکایی ها در این 40 سال همه سلاح های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و هر اقدام ممکن را برای ساقط کردن نظام اسلامی به کار گرفتند. اما نظام اسلامی نه تنها ساقط نشد، بلکه هزار برابر قوی تر و در مقابل آمریکا ضعیف‌تر از قبل شده است. رهبر انقلاب اسلامی در تبیین ضعف روزافزون آمریکا ظاهر فعلی آن را بزک کرده خواندند و افزودند امروز آمریکا با 22 هزار میلیارد دلار بدهی مغروزترین دولت‌های دنیاست و اختلاف طبقاتی در این کشور وحشتناک و از همیشه بیشتر است. ایشان با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات عمیق آمریکا از زبان یکی از سناتورهای برجسته این کشور گفتند این سیاستمدار آمریکایی میگوید در دولت ترامپ به ثروت 5 تن از ثروتمندترین های آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار اضافه شده و ثروت 3 نفر از آنها به اندازه نیمی از جمعیت آمریکا است. 80% کارگران فقیرند و حقوقشان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد. از هر 5 آمریکایی تنها 1 نفر توان خرید داروهای تجویز شده اش را دارد و فاصله ثروت سفیدپوستان و سیاه‌پوستان آمریکایی در 50 سال گذشته 3 برابر شده است. رهبر انقلاب اسلامی در ادامه نقد قول از این مقام آمریکایی افزودند رئیس جمهور آمریکا میگوید اوضاع در دوران وی بهتر شده اما نه برای مردم بلکه برای میلیاردرها و به قول یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا حکومت یک طبقه خاص بدون دخالت مردم و با رشوه خواری سیاسی نامحدود است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آمارها و واقعیت‌های تکان دهنده از تبعیض، فاصله طبقاتی، فقر و جنایت در آمریکا که مانند خوره به جان این کشور افتاده است، تأکید کردند همچنان که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشد، تلاش برای آرایش ظاهر آمریکا و شکوه و جلال آن نیز مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با هیچ ملت و نژادی مخالف نیست بلکه با استکبار، ظلم و طغیان علیه ارزش‌های انسانی مخالفه است گفتند امروز قله طغیان و استکبار و طاغوت آمریکایی است که در دست ثروتمندان و کمپانیدارهای صهیونیست می‌چرخد و در دنیا نیز منفور است. ایشان افزودند آمریکا در کشورهای اطراف ما ده‌ها پایگاه نظامی دارد اما اگر روزی مسئله پیش بیاید این پایگاه‌ها نه به درد آمریکا خواهد خورد و نه به درد آنها که پولشان را به آمریکا می‌دهند و چشم امید به آن دارند چرا که استکبار آمریکایی در حال فرو ریختن است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم حفظ حرکت پرشتاب نظام اسلامی به سمت اهداف والای وجود جوانان برای ادامه این حرکت را امیدبخش خواندند و خطاب به جوانان گفتند جوانان عزیز خود را از لحاظ علمی، عملی، تجربی و ایمانی آماده کنید چرا که فردای این کشور در دستان شماست و باید بتوانید این مملکت را به اوج برسانید که انشاءالله این کار را خواهید کرد. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم آذربایجان و تبریز در حوادث تاریخی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفتند مردم آذربایجان همواره در مقاطع و حوادث مختلف جلودار بودند که نمونه های آن را می توان حرکت 29 بهمن سال 56 در دوران دفاع مقدس، در فتنه سال 88، اجتماع عظیم در تجلیل از سردار سلیمانی و در راهپیمایی امسال 22 بهمن دید که به رغم بارش شدید برف مردم حضور پرشوری داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای نقش مردم و جوانان آذربایجان را همواره تعیین کننده دانستند و افزودند: من به آذربایجان و تبریز بسیار امیدوارم. ظرفیت جوانان این خطه اگر بیشتر از جوانان دوران دفاع مقدس نباشد کمتر نیست و همواره آماده حضور مردانه در دفاع از انقلاب و در عرصه مقابله با جنگ نرم دشمن هستند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز لحظه شناسی و اقدام به هنگام در میادین دفاع از انقلاب را از خصوصیات برجسته مردم تبریز خواند و با بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از ظرفیت‌های جوانان در گام دوم انقلاب گفت: در مقابل جنگ شناختی دشمن که امید و باورهای جوانان را هدف گرفته است، معتقدیم مساجد به عنوان خاستگاه اصلی نیروهای انقلاب باید مرکز طراحی، اندیشه ورزی و فعالیت باشند.
دبیر شورای نگهبان در پیامی منشور نظارت بر انتخابات را برای ناظران این شورا در سراسر کشور مشخص کرد. آیت الله جنتی در بخشی از این پیام تاکید کرده است ناظران شورای نگهبان باید با نظارت دقیق و بدون مداخله در روند برگزاری انتخابات، هیئت‌های اجرایی را در برگزاری یک انتخابات سالم و قانونی یاری کنند. دبیر شورای نگهبان همچنین از ناظران خواسته است در برابر کوچکترین تخلف چشم پوشی نکنند تا راه برای تخلفات بزرگتر باز نشود. بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، در انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 57,918,000 نفر واجد شرایط هستند. 2,900,000 نفر هم رأی اولی هستند. آقای عرف رئیس ستاد انتخابات کشور گفت در این دوره بعد از خروجی هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان بیش از 7,000 نفر تایید صلاحیت شده اند که 1,021 نفر از نامزدها مدرک دکتری و بیش از 5,000 نفر هم مدرک کارشناسی ارشد دارند و بیشترین نامزدها نیز مربوط به تهران است. رئیس ستاد انتخابات همچنین گفت 54,000 شعبه اخذ رأی فعال است تا رأی هموطنان را اخذ کنند. به گفته آقای عرف در این دور از انتخابات بجز فرایند اخذ رأی بقیه مراحل انتخابات مجلس الکترونیکی است. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت برای جلوگیری از تخلفات احتمالی در انتخابات مجلس از دستگاه‌های احراز هویت استفاده می‌شود. آقای عرف افزود این دستگاه‌ها در برخی موارد استفاده از شناسنامه جعلی یا شناسنامه متوفا را شناسایی می‌کند. اما هرچه به زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، آمارها از افزایش حضور مردم حکایت دارد.
شما از نماینده منتخبتون چه انتظاری دارید؟
اگر فرامین رهبری رو که تأکید دارن کاندیداها در محل کارشون که قرار میگیرن مردم رو از یاد نبرن، انقلابی عمل بکنن، به گفته های رهبر اگر گوش بکنن خیلی از مشکلات مردم رو حل بکنن.
اگر همه مسئولین مثل سردار سلیمانی مردمی باشن، شعار ندن، فقط برای تصویر سازی کار نکنن. مثل سردار سلیمانی، سردار گمنامی بود، معلوم بود از دل مردم بود و به دل مردم راه پیدا کرد. مسئولین پیشرو باشن با صداقت مثل سردار سلیمانی ها.
شما تو انتخابات هم شرکت میکنید؟
قطعا و حتما. و به همه عزیزان، اونهایی که عشق به میهن دارن، اونهایی که علاقه به میهن دارن، به ایرانمون دارن، قطعا پیشنهاد میکنم که در این انتخابات هم شرکت کنم مثل همیشه.
شما تو انتخابات هم شرکت میکنم؟
بله 100%.
چرا؟
چون وظیفه ماست، چون ما باید شرکت کنیم که پشت این کشور رو این ملت ما باشیم.
از مشرق جان خوشید تو سر.
در جلسه امروز هیئت امنای صندوق توسعه ملی اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح‌های روستایی و عشایری با هدف اشتغالزایی تصویب شد. در این جلسه که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، همچنین گزارش هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی منتهی به پایان سال 97 تایید شد. در جلسه امروز هیئت امنای صندوق توسعه ملی مقرر شد تمام تراکنش‌های صندوق برای تبدیل به ریال بر اساس نرخ سامانه نیما انجام شود.
افتتاح همزمان 322 طرح تعاونی در سراسر کشور. معاون اول رئیس جمهور 322 طرح تعاونی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را در 31 استان به صورت همزمان و از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کرد. این طرح‌ها با مشارکت بیش از 19600 عضو و سرمایه‌گذاری بالغ بر 1507 میلیارد تومان به بهره برداری رسید و برای حدود 12800 نفر اشتغال ایجاد کرده است. از مجموع 322 طرح افتتاح شده 183 طرح در حوزه تولید، 53 طرح در بخش خدمات و 86 طرح در حوزه مسکن است. دومین دکل حفاری ساخت داخل نیز امروز با حضور وزیر نفت رونمایی شد. دکل 72 فت با ارتفاع حدود 46 متر و مجهز به قابلیت حفاری در عمق 6000 متری ساخت جهاد دانشگاهی است.
ما الان تقریبا یک سال وقتمون صرف تحریزی، برنامه ریزی، هماهنگی و آماده سازی شرایط شده و زمینه ها. شما ما بانک ها از بانک مرکزی الان سهمیه وام برای بانک ها گرفتیم. این ابلاغ شده. جلسات هماهنگیش گذاشته شد. با شهرداری ها مذاکره شده. سازمان ملی زمین و مسکن زمین ها رو شناسایی کرده. بنیاد مسکن زمین ها رو معاینه کرده و تحویل گرفت. اینا همه نشون میده که با فکر و با برنامه داره کار میشه. ما امیدوار هستیم که انشالله بتونیم طبق اون وعده‌ای که داده شده این پروژه آقای دو سالانه رو به سر انجام برسیم. نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که سرمایه در گردش باشه برای تولید مسکن، نه اینکه بیاد بره ثروت بشه و بره راکت و بشه طلای مالی برای منابع کشور. هدف ما اینه که تحرک ایجاد بکنیم در تولید و عرضه مسکن.
شرمندگان ارجمند، توضیحات وزیر راه رو شنیدید که درباره طرح اقدام ملی مسکن صحبت کردند. سامانی املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه‌های خالی با حضور وزیر راه و شهرسازی راه اندازی شد. آقای اسلامی در همایش مسکن ملی گفت مسیر کنونی برای راه اندازی سامانه املاک کشور به درستی عمل خواهد کرد و با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار خواهد شد تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی همچنین ابراز امیدواری کرد تمام دستگاه‌ها اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد. آقای اسلامی همچنین گفت تلاش می‌کنیم تا طرح اقدام ملی مسکن در مدت 2 سال به اجرا درآید. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم در این مراسم گفت در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن 240,000 نفر ثبت نام کردند که 58% ثبت نام کنندگان واجد شرایط بودند. به گفته آقای محمودزاده طرح اقدام ملی مسکن خود به عنوان مهمترین اقدام در تاریخ مهندسی کشور به شمار می رود و نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت پیوستن یا نپیوستن به FATF اثر زیادی بر معاملات ارزی ایران نخواهد داشت، چون تبادلات تجاری کشور بیشتر از روش‌های تحریم ناپذیر انجام می‌شود. آقای همتی در حاشیه همایش سالانه اقتصاد مقاومتی افسود:
اولا اینکه چه اتفاق خواهد افتاد که هنوز معلوم نیست. خب احتمال هست مثلا بگن ایران بره لیست سیاه، ولی احتمال قوی تر هم نیست که این کارو نکنن، چون خودشون بعیده وارد این مسیر بشن و اینا. ولی به هر حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تأثیر نذاره. چگونه ما از اول سال تا حالا 35.5 میلیارد دلار تأمین عرض کردیم برای واردات کشور؟ خب همین روش بازم ادامه میدیم؟ نه، به نظر من تأثیری که همه فکر میکنن اتفاق نخواهد افتاد، ولی هنوز من فکر نکنم این تصمیم اشتباه رو بخوام بگیرن، باید صبر کنم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت عده‌ای می‌خواهند به بهانه موضوع FATF نرخ ارز را افزایش دهند، اما نوسانات نرخ ارز ادامه دار نخواهد بود و دلار به زیر 14,000 تومان باز می‌گردد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت پیش‌بینی‌های سال آینده هیچ کدام تورم بالای 20% را نشان نمی‌دهد. آقای همتی با اشاره به افزایش 3% رشد نقدینگی کشور در مقایسه با میانگین 50 سال گذشته گفت علت این مسئله افزایش ذخایر ارزی کشور است.
28% رشد نقدینگی بوده. آخرین آماری هم که من دارم تا پایان بهمن ما همین حدود است، غیر رسمیش البته. و میانگین 50 سال گذشته ما حدود 25% رشد نقدینگی داشتیم. البته این خوب نیست و ما تلاش میکنیم که انشالله کنترل بکنیم. این 3% هم که امسال نسبت به میانگین بیشتر بوده نشون دهنده اینه که ما خالص ذخایر ارزیمون زیاد شد. در واقع بانک مرکزی چند میلیارد دلار ارز خریده و به خاطر خرید ارزایی که برای افزایش ذخایرش انجام داده باعث شده که رشد نقدینگی از میانگین 50 سال گذشته بیشتر باشه. ما در حال کنترل هستیم، انشالله که مشکلی پیش نمیاد. و پیش بینی هایی که همکاران من داشتن برای سال آینده، هیچ کدوم از پیش بینی ها تورم بالای 20% رو نشون نمیده.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در حاشیه نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت دولت از گرانی نرخ ارز هیچ نفعی نمیبرد. آقای دشمسن افزود دولت اگر ارزی در اختیار داشته باشد باید آن را در سامانه نیما عرضه کند و بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ ارز در سامانه نیما